بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حجاجك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اوصیکم و نفسی به تقوی الله باز هم خودم و شما را به رعایت تقوای الهی و ترک گناهان و انجام وظایف دینی دعوت می کنم. در این خطبه دوم مناسبت های خیلی زیادیه، ما به هر مقدارشو که توانستیم اشاره می کنیم. یکی از مناسبت ها زلزله دردناک ویرانگر استان اردبیل. در این زلزله ویرانگر با کمال تأسف بیش از 1000 نفر از هموطنان ما جان خودشون را از دست دادن و تعداد زیادی خانه ویران شد. الان هم دولت البته عنایت کامل کرده، هلال احمر جمهوری اسلامی عنایت کامل کرده برای این، ولی عمق گرفتاری زیاده. آخه دولت هم چقدر قدرت دارد که این کار رو انجام بده؟ البته مردم هم کمک کردن و می کنن در این مواقع، ولی انتظار می رود از برادران و خواهرانی که تمکن مالی دارند اینها قدم‌های بالاتری بردارند. یه پتو و دو تا پتو و یه حلب روغن نباتی و 5 کیلو شکر این مشکل عظیم را نمیتونه به این سادگی حل کنه. ساختن در حدود 20,000 خانه کار ساده‌ای نیست، احتیاج به کمک دارد. برادرانی که ثروت دارید، برادرانی که مال دارید، کمک کنید. این مال میماند و شما میروید برای رضای خدا، برای خاطر شاد کردن این خانواده های اینها بیشتر کمک کنید. شما میتونید قلمای سنگین بدید، نگید دولت میکنه. دولت از کجا بیاره؟ هر روزی زلزله مختلف، مشکلات مختلف، خب بدید. پس این اموال رو میخواید چه کنید؟ این اموالی که نمیتونید همراه خودتون ببرید، خب تو داری 1 میلیارد ثروت داری، خب بده 100 میلیونش هم بده اینجا، 10 میلیون بده، 1 میلیون بده. به هر حال ما انتظار داریم که برادرانمون و اون افراد خیر به طور جدی در این مرحله وارد بشن. در صورتی که مثلا یه نفر مسلمان در مالزی میگه من 25,000 دلار میدم برای زلزلدگان اردبیل، خب باید ماها بیشتر از این کار رو بکنیم، باید خیلی بیشتر عنایت داشته باشیم. امیدواریم که خدا به شما توفیق بده که بیشتر در این قسمت کمک کنید. من این مصیبت را به بازماندگان این زلزلگان تسلیت عرض میکنم و برای کشته شدگان هم پاداش نیک از جانب خداوند متعال تقاضا می کنم. و اما مناسبت دوم، سفر پربرکت مقام معظم رهبری است به خوزستان عزیز، همون استان جهاد و شهادت و ایثار و استقامت، همون استانی که دشمنان خواب دیده بودند که او را در ظرف یک هفته از ایران جدا کنند، ولی به کوری چشم اونها این استان عظیم در اختیار ایران اسلامی است و خدا را شاکریم به این پیروزی. این استقبال عظیم و با شکوه و پرشور مردم از مقام معظم رهبری که از ایمان به عمق ولایت حکایت می کند قابل تقدیر و تشکر است. موج جمعیت وقتی که آدم از تلویزیون اینا رو تماشا می کند گاهی آدم گریش می گیرد، چقدر این مردم خوبی هست. ما تشکر می کنیم از این مردم عزیز و از این استقبال عظیمی که نسبت به مقام معظم رهبری انجام دادن. و اما مناسبت سوم، سالگرد ارتحال یادگار امام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج احمد آقا. خدمات این فرزند امام به انقلاب و اسلام بر کسی پوشیده نیست. خدا انشاءالله این پدر و پسر را در بهشت میهمان پیغمبر اکرم بگرداند انشاءالله. ما این مصیبت را به خانواده محترمشون، فرزند گرامیشون و به ویژه اون مادر پیر داغ دیدشون تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم خدا به اینها صبر بده. و اما مناسبت چهارم اجلاس تحزیب حوزه بود که در این ایام دیروز و امروز برقرار شد به مناسبت گرامی داشته یک مرد الهی، یک مرد با تقوا، یک مرد زاهد. به این مناسبت یک سمینار اینجوری برقرار کردن، یه مردی را که اون چه من در طول زندگیم بیاد دارم، من خودم مقدار زیادی از رسائل را خدمت ایشون خوندم. عمری را با زهد و تقوا و پاکی زندگی کرد و علم و عمل به وسیله علم و عمل مردم را دعوت به اسلام کرد. حقا این گونه افراد میتواند بهترین الگو برای ما طلبه ها و اهل علم باشد. زندگی او، سادگی او، زهد او، بی‌هوایی او، پاکی او، تقوای او برای همه ما درس است. ما امیدواریم خدا به ما توفیق بده که از این الگوها درس بگیریم، تعریفشون رو فقط نکنیم، ببینیم اینها چرا اینقدر خوبند، خوبی هاشون را ما سرمشق زندگی خودمون قرار بدیم. خدا امثال ایشون را در حوزه علمی قم و در سایر حوزه ها زیاد کند و به ایشون هم طول عمر عطا کند انشاءالله. و اما مناسبت بعدی پنجم، این جنایت دیگر نیروهای اسرائیل در شهرک سازی در قدس شریف قبلگاه اول مسلمان ها، که این هم کاشف از اون توسعه طلبی اسرائیل و این عمل را دارد انجام میده. هرچند جهان محکومش میکند، محکوم میکنن، کشورهای عربی محکومش میکنن، اما چه جور محکومیت؟ یه محکومیت بی خاصیت، بی رمق. سازمان ملل هم که محکومش کرد، آمریکای جنایتکار وتو کرد این محکومیت رو. آمریکا حاضر نیست، آمریکا اینقدر حاضر نیست که یک محکومیت خشک و خالی بی خاصیت، بر فرض این محکومیت هم میشد خاصیتی نداشت، میگفتند و میرفتند، خیلی چیزا رو محکوم میکنند، اون هم کار خودشونو میکنند. یه محکومیت خشک و بی خاصیت را هم نسبت به اسرائیل آمریکا نمیتونه تحمل بکنه و این کاشف از عمق کینه شده کشورهای اسلامی و اسلام و متاسفانه سران کشورهای اسلامی خوب توجه ندارن به این مسئله. و اما آخرین مناسبت که خیلی کوتاه درش صحبت میکنم، هفته حج رو داریم. در این زمان ها زائران بیت الله خودشون آماده سفر حج می کنن، خوش به احوالشون، خدا انشاءالله که زیارت اونها رو قبول کند و نصیب و همه ما هم بگرداند. دارن خودشون آماده می کنن برای این سفر بسیار عظیم و بزرگ. من در این رابطه دو سه تا توصیه کوتاه عرض می کنم. اولا برادران و خواهرانی که خدا توفیقتون داده، نصیبتون شده امسال به حج مشرف بشید، قدر این سفر را بدانید. حج یه سفر معنوی است، یه سفر الالله، یه سفر خودسازی و تزکیه نفس. انسان میتواند در این سفر حقا به سوی خدا حرکت کند، به سوی دل حرکت کند، دلشو پاک کند، خودشو منزه کند، توبه کند و با حال خوشی به سوی خدا برد و برگردد، در حالتی که در معنویات خیلی ترقی و تعالی کرده. این سفر سفر خیلی مهمیه، قدر این سفر را بدانید و هر چه می توانید از معنویت این سفر استفاده کنید. یکی از مسائلی که من میخوام توصیه کنم که حجاج ما توجه داشته باشن اینه، البته در این سفر مراسم معمولی که احرام و طواف و سایر اعمال حجه و عمره است، اینا رو انجام میدن. خب اینا واجبات حجه، باید انجام بدن و انشاءالله به خوبی اینا رو انجام بدن. من توصیه میکنم که عنایت داشته باشن به مسائل فقهی این عبادت. الحمدلله هر کاروانی یه روحانی، دوتا روحانی هم داره، سعی کنید مسائل دونو خوب یاد بگیرید، پیروی کنید از این روحانیین و سعی کنید که اعمالتون را صحیح به جا بیارید از لحاظ فقهی و برمیگردید و الا پشیمون میشید و مشکل دارید. این یه مسئله است که وقتی دون به بتالت نگذرونید، عنایت داشته باشید به این روحانی حج. مسئله دوم، بعد از این واجبات یه مسئله‌ای که در حج خیلی مهمه و بسیار ثواب دارد، اون عبارت از نماز خوندن و قرآن خوندن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر. در روایت دارد که نماز اگر آدم دو رکعت نماز در مسجد الحرام بخوند ثواب 1,000,000 رکعت نماز دارد. اگر در مسجد پیغمبر بخوند 100,000. البته روایات مختلف تعبیراش، اما اولا 100,000 رکعت ثواب داره. نگاه به کعبه ثواب داره، نشستن اونجا ثواب داره، طواف ثواب داره. اما این دو مسئله رو که نماز باشد از همه مهمتره، بعد از اعمال حج اینا خیلی مهمتره، مخصوصا اگر این نماز به جماعت خونده بشه. در روایت دارد که کسی که در مسجد الحرام یا مسجد پیغمبر نماز جماعت پشت سر امام بخوند مانند اینه که پشت سر پیغمبر نماز خونده. حاجی که میخوای مشرف بشی دلت نمیخواست پشت سر پیغمبر نماز بخونی؟ خب برو دیگه، خودت حدیث دارد که اگر نماز بخونی در مسجد الحرام مسجد پیغمبر، مخصوصا اگه صف اول باشی، مثل اینه که پشت سر پیغمبر نماز خونده. اینقدر ثواب داره، اونقدر فایده شو، اینقدر نماز جماعت خیلی مهمه. لذا انشاءالله وقتی رفتید میبینید یکی از مهمترین کارهای حجاج غیر ایرانی حضور در نماز جماعت و جمعه. در حدود 1 ساعت یا یه مقداری هم گاهی بیشتر به موقع نماز که میرسه، جمعیت مثل یک سیلی که تو رودخونه را بیفتد از اطراف با سرعت به سوی مسجد الحرام و مسجد پیغمبر حرکت میکنن. و چه زیباست، حتما آدم باید یک گوشه تماشا کنه. اینم مثل سیل، قیافه های مختلف، زبان های مختلف، زن، مرد، جوان، پیر، ثروتمند، فقیر، همه به سوی مسجد الحرام و مسجد پیغمبر حرکت میکنن برای زیارت. خیلی منظره جالبی داره. اصلا نماز مهمه در نظرشون، بعد از مراسم حج و اعمال حج نماز مهمه، بشینن نماز بخونن، قبل از نماز قرآن میخونن، گاهی 2 ساعت میرن مهیا و منتظر نمازن. من توصیه میکنم به برادران و خواهران عزیز زوار بیت المال که همانند سایر حجاج شما هم بیفتید تو این سیل جمعیت. 1 ساعت به ظهر که میشه کارتون اینجور تنظیم کنید که شما هم را بیفتید با اینا، بدون در قیامت اینا همینطور را میفتن به بهشتا. نماز در اسلام خیلی اهمیت داره دا، اینا هم را میفتن دا، ما از این قافله عقب نمونیم. نکند که اونها نزدیک نماز به سوی مسجد الحرام حرکت کنند ولی حجاج ما از مسجد الحرام و از مسجد پیغمبر به سوی خانه هاشون برن. خیلی زشته. مگر ارزش نماز و ارزش نماز جماعت را نمیدونیم؟ اصلا عملی بالاتر نیست از اینا بر طبق روایات. وقت خدا نکند که وقتی اونا دارن میرن از این طرف ببینیم که ایرانی ها دارن به طرف منزل میرن. خیلی بده، خیلی بده. اولا یک فضیلتی را از دست میدن، قیامت خواهند فهمید. یه فضیلت بزرگی رو که خدا توفیقش رو بهشون داده از دست میدن. ثانیاً فکر نمی کنید با این عمل آبروی جمهوری اسلامی رو میبرید؟ فکر نمی کنید که با این عمل آبروی شیعه رو از بین میبرید؟ مردم نگاه میکنن به شما، به اعمالتون نگاه میکنن. خدای نکرده یه وقتی توهم بکنن تو دلشون، بگن که نکنه اینا اصلا نماز نمیخونن که حالا میرن دارن. آخه نماز جماعت به این عظمت، جای به این مهمی، با این وضعیت، این همه ثواب، این موقع دارید میاد به منزلش، تو دلش ممکنه بگید که اینا لابد نماز نمیخونن اصلا، چه میدونه شما میری تو منزلتون نماز میخونید؟ فکر بکنید که نماز نمیخونید، وقت در قیامت نمیدونم جواب پیغمبر و اهل بیت را چگونه خواهیم داد. امیدوارم انشاءالله که این سفر را با خوبی انجام بدید. در مراسم براعت هم انشاءالله شرکت میکنید و یک حاجی محترمی انشاءالله خواهید بود. در اونجا هم دعا بکنید به حجاج، به کسانی که دلشون میخواد حج برن نصیبشون نشده، دعا کنید به نظام جمهوری اسلامی، دعا کنید به امام، به مقام معظم رهبری و به هر حال به همه دیگران هم دعا کنید. پروردگارا فرج امام زمان را نزدیک بفرما، قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما، ما را از شیعیان راستین اون حضرت قرار بده، مقام معظم رهبری در پناهت محفوظ بدار، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، علما را تأیید و حفظ بفرما. پروردگارا ما را از بندگان صالح خودت قرار بده، شر نفس اماره را از سر ما کوتاه بفرما، ما را در اون طریقی بدار که رضای تو در آن است، ما را از اون کارهایی بازدار که سخط و غضب تو در آن است، گناهان ما را بریز، اموات ما را رحمت بفرما. پروردگارا باران رحمت خودت را بر ما نازل کردی، ولی بیشتر نازل بفرما. خدمتگزاران اسلام و قرآن را در همه جا مؤید بفرما. این حال وحدت و یک پارچگی را از امت ما مگیر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.